سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فردا است. بررسی تسلیحات شیمیایی سوریه توسط کارشناسان بین‌المللی آغاز شد. ائتلاف مخالفان سوریه پیشنهاد میانجیگری ایران را برای آغاز مذاکرات با رژیم بشار اسد رد کرد. روسیه میگوید اگر بشار اسد در خلأ سلاح شیمیایی تقلب کند، حمایت مسکو را از دست می‌دهد. بهروز کارونی هستم که در این بخش با شما خواهم بود. نخست خبرها. کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از روز شنبه بررسی مدارک مربوط به جزئیات سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه را آغاز کردند. این سازمان بین‌المللی که مقر آن در لوحه است، مسئولیت نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه را بر عهده دارد. همزمان چین خواستار اجرای هرچه سریع‌تر توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه شد. بر اساس این توافق، سوریه تا امروز شنبه مهلت داشت تا فهرست انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار مجامع بین‌المللی قرار دهد و در پایان این مهلت سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه رژیم سوریه را دریافت کرده است. ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد که با حمایت قطر شکل گرفته، روز شنبه پیشنهاد میانجیگری ایران برای پایان جنگ داخلی در سوریه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این گروه که مقر آن خارج از سوریه است، ایران خود بخشی از مشکل توصیف شده است. این بیانیه در واکنش به مقاله روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شد که در آن آمده بود تهران حاضر است زمینه گفتگو میان حکومت سوریه و شبه نظامیان مخالفش را فراهم کند. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است اگر رهبری ایران کارشناسان نظامی و جنگجویان خود را از سوریه کمک کند، کمک بیشتری به وضعیت خواهد کرد. مخالفان همواره تهران را متهم کرده اند که با فرستادن کمک‌های نظامی در جنگ داخلی میان بشار اسد و مخالفانش مداخله می‌کند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز شنبه به نقل از یک مقام کرملین گزارش داد که اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از تسلیحات شیمیایی دست نکشد، حمایت مسکو را دست خواهد داد. اینترفاکس به نقل از سرگئی ایوانوف دبیر دولت در روسیه نوشته است که اگر بشار اسد بخواهد در نابود کردن تسلیحات شیمیایی به گفته او تقلب کند، موضع روسیه تغییر خواهد کرد. روسیه بزرگترین حامی بشار اسد در عرصه بین‌المللی است و دو کشور سوریه و روسیه سابقه طولانی در همکاری‌های دو جانبه دارند. و سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان یک روزنامه‌نگار منتقد این حکومت را به قاچاق اسلحه از ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان امنیت ملی جمهوری آذربایجان با انتشار یک بیانیه نام پرویز هاشمی را که روز چهارشنبه بازداشت شده است به قاچاق 6 قبضه سلاح کمری متهم کرد. پرویز هاشمی از روزنامه‌نگاران مخالف الهام علیوف است که در روزنامه بزیم یول کار میکند. اون اتهام را رد کرده و میگوید که قربانی پرونده سازی دستگاه امنیتی جمهوری آذربایجان شده است. همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در نیویورک با ساختگی خواندن اتهام خواستار آزادی فوری پرویز هاشمی شد. جمهوری آذربایجان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و پیش بینی می شود که الهام علیوف پس از این انتخابات کماکان بر مسند قدرت باقی بماند. در اینجا نوبت به گزارش های این ساعت رادیو فردا می رسد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در مصاحبه با شبکه ایران متعلق به روزنامه ایران اعلام کرد که بین 5-7% پروژه‌های عمرانی در کشور به دست این نیروی نظامی انجام می‌شود. این مقام سپاه پاسداران کسانی را که دشمنان انقلاب نامید متهم کرد که به گفته او تلاش دارند با هیاهوی رسانه‌ای و جنجال‌آفرینی سپاه را از خدمت به نظام باز دارند. رمضان شریف همچنین گفت حدود 70-80% پروژه‌های عمرانی در ایران توسط نیروهای ملی مذهبی صورت می‌گیرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس در گفتگوی در مورد سخنان مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید
اگر کسی که این صحبت رو بیان کرده بود یک سردار معمولی سپاه بود یا کسی مثل سردار نقدی میشد از کنار اظهارات ایشون گذشت، اما سخنگوی سپاه و مسئول روابط عمومی کل سپاه سردار شریف صحبتاش به این معنی خوب قابل تأمل میشه. به نظر میرسه که ایشون به قدر لازم از ابعاد تشکیلاتی نیروهای ملی مذهبی اما از نهضت آزادی ایران و شورای فعالان ملی مذهبی اطلاع داره و به خصوص از سرکوبی که متوجه اینها بوده در طول یک دهه گذشته از بازداشت فله سال 79 و 80 و از موج سرکوب هایی که از سال 88 به بعد شروع شد، به گونه که اینها دیگه حتی امکان تشکیل جلسات معمولی خودشون رو هم ندارن. طبیعتا در یک چنین شرایطی صحبت از این که 70-80% پروژه های اقتصادی عقبه تشکیلاتیش مربوط به ملی مذهبی هاست میتونه یه شوخی باشه.
فکر میکنین تا چند اندازه آماری که سخنگوی سپاه پاسداران داده میتونه درست باشه؟ یعنی اینکه شرکت هایی که نیروهای ملی مذهبی ادارش میکنن تا این حد تونسته باشن پروژه های بزرگ رو در کشور در دست گرفته باشن؟
اینکه شرکت های ملی مذهبی به معنی سیاسیش اینها به هر حال مدیریت پروژه های کلان رو در اختیار داشته باشن خیلی خیلی اقلیت هستش، خیلی معدود هستش که اینها درگیر این پروژه ها شده باشن، چون اساسا هر جا که نیروهای برای تشکیلاتی ملی مذهبی هم از نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی حضور داشتن با برخورد و مواجهه امنیتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی روبرو شدن. اما چون طبقه متوسط شهری در ایران و به حال نخبگان عمدتا رویکردهای متفاوتی دارن با سپاه، خب این قابل پیش بینی هست که 70-80% شرکت ها نگاه متفاوتی داشته باشن و این همون جایی هست که منجر به حساسیت سردار ارشد سپاه شده. و خب معمولا اگر یک انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه هم اون بخشی که همدل هستن با حاکمیت سیاسی یا مواضع راست افراطی خب کاملا اقلیت هستن، یعنی یه چیزی حداکثر 10-20% خواهند شد، همون درصدی که به تعدیلی در صحبت‌های سخنگوی سپاه هم وجود داره.
در گذشته سپاه پاسداران مورد انتقاد قرار می گرفت و متهم می شد به اینکه بدون برگزاری مناقصه پروژه ها رو در اختیار می گیره، مثلا در حوزه وزارت نفت و در سایر حوزه ها. فکر می کنید که این گونه صحبت کردن از طرف سخنگوی سپاه پاسداران می تونه نوعی فرافکنی باشه به این طریق که سپاه پاسداران اون حجم انتقادها و اتهامهایی رو که متوجهش هست معطوف به طرف دیگری بکنه؟
بدون تردید اون چیزی که سردار شریف مطرح کرده و گمان من واجد یک چنین مضمونی هست، یعنی تلاش میکنه که پشتوانه امنیتی سپاه رو با به حال تعریف کردن پشتوانه سیاسی ملی مذهبی برای شرکت‌های رقیب بپوشونه. اما سخنگوی سپاه فراموش میکنه که تفاوت قرارگاه خاتم الانبیا یا شرکت‌های متعلق به سپاه شرکت‌های خصوصی این هستش که شرکت‌های متعلق به سپاه از رانت حکومتی دارن برخوردار میشن و قراردادهایی که اینها می‌بندن قابل مقایسه نیست با پروژه‌ای که بخش خصوصی در ایران میتونه توفیق پیدا کنه که اونها رو تصاحب کنه و اساساً از این رانت امنیتی اطلاعاتی برخوردار نیست و یک نوع تمامیت خواهی در صحبت‌های مسئله رابطه‌ای سپاه مشاهده میشه، چرا که تلاش میکنه همه پروژه‌های کلان رو همچنان متعلق به سپاه بدونه و از ترک خوردن این تمامیت خواهی توسط بخش خصوصی خب کاملا به شکل محسوسی در هراس هستش. یعنی همون تمام اقتدارگرایی و تمامیت خواهی در حوزه سیاسی متاسفانه اینجا خودشو در حوزه اقتصادی هم داره نشون میده، البته با توجیه سیاسی.
ادامه گزارش را از رادیو فردا میشنوید. با فرارسیدن مهر ماه سال تحصیلی جدید در ایران آغاز میشود و میلیون ها دانش آموز همچون هر سال به مدرسه میروند. بازگشایی مدرسه ها در ایران در حالی اتفاق میافتد که مشکلات فراوان آموزشی نظام متلاطم آموزشی را با چالش های متفاوتی مواجه کرده است. آبتین صدر در گزارشی به این موضوع میپردازد.
شاید برای شما همین سرود بوی ماه مهر را بدهد. یک شنبه 31 شهریور ماه همچون هر سال دانش آموزان یک روز زودتر از آغاز مهر ماه به مدرسه می روند تا با کلاس های درس و آموزگاران خود آشنا شوند. به گزارش خبرگزاری های داخلی از 6,950,000 دانش آموز ابتدایی 1,300,000 تن در کلاس اول تحصیل می کنند. این در حالی است که روز یک شنبه جشن شکوفه ها برای دانش آموزان کلاس اولی در 54,000 مدرسه سراسر کشور برگزار می شود. اما در یک دهه گذشته و به ویژه در 2 سال اخیر در نظام آموزشی ایران تغییراتی رخ داده است. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزش، معتقد است تغییر و تحول در یک نظام آموزشی پویا باید با دقت بسیار و صرفاً با هدف افزایش کیفیت آموزش رخ دهد.
تغییر نظام آموزشی در همه جای دنیا هیچ وقت به صورت شتاب زده و سرسری صورت نمیگیره، به خصوص اگر تغییر عمده ای قرار انجام بشه، ابتدا در یک سطح خیلی کوچکتری انجام میشه، بعد ارزشیابی میشه نتایجش و بعدها به صورت عمومی در میاد. در ایران تغییر هیچ وقت در سطح جامعه و افکار عمومی و حتی دستاندرکاران نظام آموزشی به اون صورت توجیهی صورت نگرفته که علت این تغییر به طور واقعی چیست و به چه جهت ما از یه سیستم که دوره ابتدایی ما 5 ساله بوده، بعد یه دوره راهنمایی 3 ساله داشتیم و بعد یه دوره 3 ساله دبیرستانی، به این سیستم جدید که 6-3-3 هست میاییم. معمولا وقتی که ما دوره ابتدایی رو سالهاشو زیاد میکنیم، به این معناست که سالهایی که قبلا وجود داشته برای یادگیری مهارت‌های پایه‌ای در زمینه نوشتن، خواندن، حساب کردن و یا اولین اطلاعات علمی کافی نبوده. ولی هیچ کس نمیدونه که کدوم تحقیق علمی میدونی نشون داده که 5 سال کافی نیست و ما باید 6 سال دانش آموزان رو تربیت بکنیم.
بارها از زبان آموزگاران و فعالان صنفی آموزشی از مشکلات بسیار آنان شنیده‌ایم، مشکلاتی چون حقوق و مزایای ناکافی و فقر آموزش ضمن خدمت. در این باره نیز سعید پیوندی معتقد است
مهمترین مشکلات معلمان ما در زمینه کاری در کنار مسائل مادی، اگر بخوایم فقط به کیفیت کار آموزشی بپردازیم، مشکل بزرگ معلمان ایران هم آموزش در ضمن خدمت هست و هم کل آموزشی که معلمان ما دارند. الان در کشورهای پیشرفته برای اینکه یک کسی معلم دوره ابتدایی بخواد بشه، دست کم باید تحصیلات 5 ساله دانشگاهی داشته باشه. این به معنای اونه که مهارت‌هایی که یک فرد لازم کسب کنه برای اینکه بتونه مسئول تعلیم و تربیت در یک کلاس بشه، مهارت‌های مهمی هستن که با یه دوره کوتاه آموزشی تأمین نمیشن. در ایران متاسفانه ما در واقع با پدیده عدم آموزش در حین خدمت یا ضعیف بودنش و همینطور سطح عمومی پایین آموزشی معلم ها مواجه هستیم. در حقیقت میشه گفتش که هیچ برنامه جدی هم ارائه نشده برای رفع این مشکل خیلی بزرگ آموزشی.
اما کتاب های درسی و محتوای آن از دیگر موضوعات مهم در نظام آموزشی ایران است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی، میگوید که بیشتر کتاب‌های درسی ایران برای دانش آموزان جذاب نیستند.
بچه‌ها با اکراه به این کتاب‌ها مراجعه می‌کنن برای اینکه این کتاب‌ها نگاهی به گذشته دارند، کتاب‌های بسیار ایدئولوژیک هستند، کتاب‌هایی که با روحیه بچه‌ها سازگار نیستن و مطالبشون از جذابیت و گیرندگی لازم برای بچه‌ها برخوردار نیست و در خیلی از موارد از دانش روز عقب هستند. اینها مسائلی هستند که به طور عادی در مورد کتاب‌های درسی ایران مطرح میشه، در کنار به هر حال اون بُعد بسیار سیاسی ایدئولوژیکی که در کتاب‌های درسی وجود داره.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده، بیش از 12 میلیون دانش آموز و 920 هزار آموزگار همینک در ایران وجود دارند.
در اینجا نوبت به صدای شما شنوندگان میرسه که با هم گوش میکنیم.
آقای روحانی، خواهش میکنم یکم قیمت های اجناس و چیزا رو بیاد پایین. اول مدرسه ما میخواییم بیریم مدرسه، کف 40,000 تومن، 50,000 تومن، یه شلوار میخوایی بخری 100,000 تومن، 80,000 تومن، یک کیف میخوایی بخری 40,000، 50,000 تومن، ما چی کار بکنیم؟ چجوری بیزیم درس بکنیم، به آینده ما فکر کنیم؟
جناب آقای روحانی، ملت ایرانی که در پی داشتن انرژی هسته‌ای سالم هستش و در پی داشتن بمب اتم نیست، چرا این را به دنیا ثابت نمی کنه تا با دنیا تعامل و همکاری و روابط اقتصادی نداشته باشه و مردمش آسایش و آرامش پیدا نکنند؟ خواهش میکنم این را به دنیا ثابت کنید تا مردم به آسایش و آرامش برسند.
آخه اگه با نمره بخواید به زور به دختر مردم میگن آقا نمره نمیدیم بهت، حجاب رعایت کن، خب بعدش چی؟ بعدش که از دانشگاه اومد بیرون به چه صورت میشه؟ یه رفراندومی حالا بخاطر اینکه حرفی هم نباشه زیر نظر نهادهای بین المللی راجب حجاب هم فقط هم برای خانوم ها برگزار بشه، من مطمئنم دو تا گزینه بذارم، بذارم آقا اختیاری اجباری، من مطمئنم 70-80% هم رأی مثبت خواهند داد. خیلی خوبم هست هم وجهه بین المللی و جهانی خودش حفظ کرده که کشورهای غربی مدعی هستن که ما به حقوق زنها احترام نمیذاریم و غیره و غیره، در واقع رفع میشه این سوء تفاهم و این مسئله. یکی دیگه هم اینه که به هر حال این بهترین راه میتونه باشه.
آقای کنتی، شما به جای اینکه مامور برای دختران دانشجو بگذارید و گیرخواران دولت رو براشون مامور بذارید، بهتره میلیاردها دلاری که این چند ساله هی پومیل شده رو دنبالش باشید.
در اینجا این بخش به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگر که بخش دیگری از گزارش‌ها و خبرها رو خواهید شنید.